بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در خطبه 86 نهج البلاغه که امیر المؤمنین از محبوب ترین عباد خدا یاد میکنن و ویژگی های اونها رو بیان میکنن، در ویژگی سوم قلب این بزرگواران رو به عنوان چراغدان قلم داد میکنن که چراغ هدایت در این چراغدان فروزان و روشن و پخش کننده آثاره. فکر میکنم عرض کرده باشم یه روایتی در جلد اول اصول کافی در باب ایمان راوی ابو عمرو زبیری، بسیار روایت متین و قویه، پخش هدایت رو و ایمان رو از قلب و همه اعضا و جوارح امام صادق در این روایت نقل میکنن. آیاتی از قرآن مجید رو هم شاهد میارن، اون رو باید خودتون عنایت کنید در اصول کافی ببینید که حضرت اونجا ایمان رو هم بر سه بخش تقسیم میکنن: ایمان ناقص، ایمان کامل، ایمان زاید، یعنی ایمان کاملتر، اضافه تر، بیشتر. خب آیاتی که در جلسات گذشته خونده شد، به خصوص آخرین روایت که از پیغمبر نقل شد، عنایت فرمودید که عباد خدا رو قلبشون کار کردن، حالا یا از طریق معرفت یا از طریق حال یا از طریق عمل، که قلب تونسته ساختمانش بشه چراغدان و چون بخلی در پیشگاه مقدس حضرت حق ابدا وجود نداره، هر چیزی رو و هر کسی رو خدا وقتی لایق ببینه و شایستگی درش ببینه، به تناسب لیاقت و شایستگیش رحمت ویژه و خاصش رو نصیب او میکنه. هدایت هم جزء مصادیق رحمت، ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمتون، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خود نبوت رحمت، وحی رحمت. این هدایت در حقیقت رحمت پروردگار عالمه که دارای آثار وقتی چراغش در قلب روشن شد، آثارش رو در کشور وجود و مملکت وجود انسان به ضروره پخش میکنه. یعنی یه قلبی که چراغ هدایت درش روشنه، تمام اعضا و جوارح رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یوسف وقتی به زلیخا میگه معاذالله، ریشه این معاذالله در ایمانشه، در اون چراغ قلبشه. اولا ان را برهان ربه، رب میگه، از ویژگی های تدبیر و تربیت خدا همین افراد چراغ هدایت. با اون روایات که شنیدید درباره قلب مثبت، معلوم شد که اگر کسی لوجه الله به قلبش بپردازه، یعنی یه مقدار فکر رو متوجه قلب بکنه که وضع قلب رو به دست بیاره. خب وقتی وضع قلب به دست اومد، معلوم میشه بیماری داره نداره، چند تا بیماری داره، راه علاجش چیه. اگر واقعا خواهان سعادت باشه، لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر بخواد در صدد علاج برمیاد. از قدیم الایام هم توجه به قلب بوده و حتی انبیاء خدا مردم رو به اصلاح قلب هدایت می کردن. در احادیث قدسیه مواعظ الله که در جلد 77 بهار چاپ ایران، نه چاپ بیروت، خداوند متعال عیسی، موسی، پیغمبر اسلام رو موعظه میکنن، اگر هر سه موعظه ها رو ببینید که خیلی مفصله، یکی از مسائل محوری در این موعظه ها مسئله قلبه، که حالا نقل اونام جلسات متعددی رو میطلبه، منم نیاز نمیبینم، خودتون به 77 بهار مراجعه بفرمایید. البته اگه دل به این کتاب ها بدین، یعنی گذرا نگاه نکنین کتاب ها رو، مشتاقانه ببینید، به عنوان بدنه های دین ببینید، گاهی ممکنه یک صفحهش یک روز شما رو معتکف حقایق این روایات بکنه و وقتتون رو در بهترین مسیر هزینه بکنه. انقدر نکات جالبی در همین سه موعظه خدا به پیغمبر، به عیسی و به موسی هست که انسان واقعا از دریابار بودن این معارف و این حقایق شگفت زده میشه. خب من یه روایت از حضرت مسیح براتون نقل بکنم که حرف خودشه، حرف انبیام که میدونیم حرف خداست. روایت رو اولین بار من در کتاب منازل السائرین دیدم که در هرات نوشته شده. هرات قبلا از شهرهای اصلی ایران بود، محلیه که مرحوم صاحب کفایه در اونجا به دنیا اومده، پدرشون از تجار ابریشم در هرات بودن، در این حال که تاجر بود آدم در حد خودش ملایی هم بود، برای مردم دین میگفت، مسائل دین میگفت. یه مدتی هم اومد کاشان، چون اونجا تولید ابریشم اون زمان زیاد بود، کارگاه‌های بافت دستمال و شال ابریشم در کاشان فراوان بود. بعد مدتی هم دیگه با زن و بچه اومد ساکن مشهد شد، که خدا سه پسر دیگه هم بهش داد، ولی اونی که از همه بیشتر چهره شد مرحوم آخوند صاحب کفایه بود، که از 14-15 سالگیش در مشهد طلبگی رو شروع کرد. یه 4 ماهی هم اومد سبزوار درس مرحوم حاج ملا هادی، 13 ماه هم تهران اومد درس مرحوم سید ابوالحسن جلوه، حکیم معروف دوران ناصرالدین شاه. بعد 13 ماه رفت نجف، حدود 3 سالی در درس شیخ انصاری شرکت کرد و مدتی هم تا زمان حیات میرزا و رفتن میرزا به سامره درس میرزا بود، چون خیلی اوج علمی گرفت، میرزا نزاشیشون سامره بمونه، ایشون رو فرستاد سرپرستی حوزه نجف رو به عهده بگیره، که خود این هماهنگی علما با هم دیگه و احترامشون به هم دیگه خب باعث میشد که وجود اینا منافعش بشه، پخش بشه، چون معمولا اینا حسود که نبودن، بخیل که نبودن، اهل خدا بودن. وقتی طلبای نجف عنایت میرزا رو به آخون میبینن، پیش خودشون فکر میکنن این باید خیلی مایه داشته باشه که نجف به این با عظمتی رو میرزا داده به آخون. اونجا بین 700 تا 1000 نفر در درس آخون شرکت میکنن، شخصیت های مانند مرحوم آیت الله لزما بروجردی، آسد جمال گلپایگانی، عرض میکنم آشخ مرتضای طالقانی، مرحوم آیت الله لزما حکیم، آسد محمود شاهرودی، آشخ حسین هلی، آقا ضیاء عراقی، حاج میرزا حسین نائینی، اینا از شاگردان برجسته اون مجلس درس بودن. یعنی یه آخون وقتی تزکیه شده باشه، یه آخون وقتی از رذایل باطنی پاک باشه، یا آخون وقتی خودشو عمله خدا بدونه، کاری به کار هیچی دیگه هم نداشته باشه. البته وجود مقدس حضرت مقلب القلوب دلها رو متوجه او میکنه، در کلامش نور قرار میده، در علمش اثر قرار میده، در نفسش اثر قرار میده، که طلبه درسش بشه نائینی، درسش بشه حکیم، طلبه درسش بشه بروجردی، طلبه درسش بشه آسد جمال الدین گلپایگانی، اینا اگه دوچار حجاب باطنی بودن نمیشد چنین آثاری ازشون ظهور بکنه. اینا معلوم میشه که آدمای خودساختهی بودن و حتی از گناهان ظاهری صغیره، حالا اونا که اهل کبیره نبودن، عجیب پرهیز داشتن در احوالات آخونده. ببینید احترام آخوندا به همدیگه چه فضایی رو ایجاد میکرده. یک کسی اومد پیش مرحوم صاحب کفایه از حاج میرزا حسین نائینی غیبت بکنه، یعنی اول حرفش معلوم بود که داره نائینی رو تخدعه میکنه، آخون فریاد زد گفت سکوت کن. خب این تو نجف هم پخش شد دیگه، اینا افرادی دورشون نشسته بودن حرفو میوبردن بیرون. به این روحانی گفت، گفتش که من حد حاج میرزا حسین نائینی رو پیش خودم برات بگم، اگر میرزا که شاگرد آخون بود، البته اون وقت در رده اجتهاد خیلی بالا بود، گفت اگر میرزا بیاد پیش من و حکم قتل تو رو بده، اجرای حکم به عنوان حکم الله بر من واجبه و خودم این حکم رو اجرا میکنم. یعنی آدم نفهم، در حق کی داری پیش من غیبت میکنی که در عین اینکه شاگرد منه الان در حدیه که حکمش بر من به عنوان حکم الله واجبه. تا روزگاری که حوزه ها حدود الهی رو مراعات میکردن و باطن افراد به این نورانیت بود، آثارشون اون بود. یه روحانی مشهوری در نجف سر مسئله مشروطیت عجیب علیه آخوند خراسانی تبلیغات میکرد، نهایتا میگفت این مأمور انگلیسه، این مأمور نمیدونم خارجه، این فلانه، خیلی علیه آخوند حرف میزد. مغروز شد و دیگه چاره ندید جز این که خونش رو بفروشه. یه کسی بهش گفتش که خب برو پیش آخوند خراسانی، الان ایشون رئیس ملت و دینه و مشکل تو به او بگو. گفت چی داری میگی؟ من برم پیش آخوند؟ من مرتب دارم این آدمو میکوبم، من این آدمو بیدین دارم معرفی میکنم. اصرار بهش کرد، حالا به قول ایرانی ها سنگ مفت و گنجیش مفت، بزن ببینیم چی میشه. اومد خدمت آخوند، آخوندم میدونست که این شمرشه، مشکلشو گفت. آخوند تمام بدهیش و نقد پرداخت، گفت مستعجری رو برای یه روحانی من تحمل نمی کنم، شما باید شأنت حفظ باشه، شخصیتت حفظ باشه، خدای نکرده نری مستعجر بشی که روز آخر صاحبخونه با تلخی بگه اجارت عقب نیفته، این مطابق شأن شما نیست، خونه رو نفروش و هر وقتم گرفتار شدی باز به من مراجعه کن. تازه بیدار شد که این چه مایه عظیم الهیه. در هر صورت توجه به قلب از زمان انبیاء خدا به عنوان خیرخواهی نسبت به مردم بوده و این مسئله هم علمن ثابته برادران و هم تجربتن. یعنی خود منم در دوران عمرم قلوب مطهره رو دیدم که اونا با چه زحمتی اصول حفظ قلب و طهارت قلب و مراعات کردن. در هر صورت عیسی ابن مریم روایت و من اولین بار در جلد در کتاب منازل لوسی صفحه 5 دیدم، چاپی که من دارم، چون منازل چند بار چاپ شده، شرح عربی و فارسی داره، یه شرح بسیار مهمش مال به نظرم ملا عبدالرزاق گیلانی، امام به این کتاب به عنوان یک کتاب اصیل عرفانی نظر داشتن. در حوزه‌های قدیم شیعه جزء کتب درسی بوده. حالا اگر حوزه قم کلاسی براش نداره بد نیست این کتاب رو بگیرید با همدیگه مباحثه بکنید. هزار منزل سلوک الالله در این کتاب بیان شده که اولین منزلش منزل یقظه است، بیداری آدم بفهمه، خودشو بفهمه، عالم رو بفهمه، جهان رو بفهمه، جایگاه خودشو بفهمه، تا بر فراز همه جریانات قرار بگیره، اون عظمت خودشو و جایگاه خودشو محدود نکنه، یعنی کوچیک نکنه خودشو. یه روحانی باید بر فراز همه جریانات حرکت بکنه. معنی نداره روحانی راستی باشه، چپی باشه، حزبی باشه، دار و دسته‌ای باشه. روحانی باید عملی خدا باشه و جای خالی انبیا رو در بین مردم پر بکنه. و برای پر کردن جای خالی انبیا از همه بیشتر باید رو خودش و رو باطن خودش کار بکنه. حالا ببینید نگاه عیسی ابن مریم رو به قلب، که این نگاه میگر چی مایه هست در قلب خودته، اما چجوری باید ظهور بکنه. علی این رو تذکر میده که قلب بالقوه تمام مایه های کمال و روش رو داره، ولی این که خیلی ها روش نمی کنن چون روی این چراغدان لجن آمده و این لجن هم از بس که مونده بوتونی شده، دیگه بعضی ها کارشون به جایی میرسه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. ان کذبوا تعویل مصدر میره میشه اسم کان. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. خب مسیح میفرماید لا تقولوا العلم فی السماء من یسعدو، با صاد سعود، من یسعدو یعتی به. نشینین بگین علم در آسمان، هر کی دسترسی به آسمان پیدا بکنه به اون علم دسترسی پیدا میکنه. کدام علم؟ همین علم تربیت، همین علم رشد، همین علم آدم شدن، همین علم انسان شدن، همین علم بهشتی شدن، همین علمی که آدمو دلالت میکنه از عذاب پروردگار ایمن بشه. لا تقولو العلم فی السما من یسعدو یعتی به. نه علمو از شما پنهان نکردن، اون بالا مالا هم نذاشتن که شما نتونید بهش دسترسی پیدا بکنید یا در دسترس یه عده محدود قرار بگیره. ولا فی تخوم الارض، در اعماق زمین هم این علم و قرار ندادن که بگین من ینزلو یتیبه، هر کی بتونه بره در اعماق زمین به این علم میرسه. ولا ما وراء البحر، این علم رو، این حقیقت رو، این چراغ رو که به تعبیر امیرالمؤمنین مصباح الهدى، این چراغ رو، این علم همون علم معناست، همون هدایت، همون فهم راه، فهم خود و عالم و خداست. نگویید پشت دریاهاست من یعبرو یعتی به، اگه کسی بتونه تمام دریاها رو عبور بکنه به این علم میرسه. بل العلمو، چقدر زیباست، بل العلمو مجعول فی قلوبکم، تمام مایه های این علم تو دل خود شماست، دل رو سعی بکنید به قول امیرالچراغ دانش بکنید، یا به قول آیه سوره نور سه وجودتون رو چراغ دان بکنید. اینقدر که خدا ببینه شما چراغ دان شدین، بخیل که نیست، به لیاقت هر کسی همون وقت لیاقت عنایتش سرازیر میشه، باران رحمت معنویش میباره، چراغ رو در این چراغدان روشن میکنه. بلی العلم مجعولون فی قلوبکم، اما چه باید کرد که کشف بشه، پرده بره کنار، خودشو نشون بده، ظهور بکنه. تعدبو بین یدی الله، اینجا تعدبو رو شما ادب رو در روایات ببینید، یکی از زیباترین روایات مربوط به ادب روایت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، خدا منو به آداب آراست، آداب قلبیه، آداب غالبیه، آداب غالبیه یعنی عمل صالح، نیکو من رو به آداب